سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه. بحث در رابطه با شرطیت تعدد ایجاب و قبول بود، در جایی که موجب و قابل یک نفر هستند، آیا دو تا انشاء لازمه؟ صدور دو انشاء، یکی به عنوان ایجاب، یکی به عنوان قبول، یا می تواند این شخصی که وکیل دو طرف است یا ولی بر دو طرف عقد است با یک انشاء به معامله را انجام بده؟ دیروز عرض کردیم که مقتضای قاعده این است که با یک انشاء میتونه این را انجام بده، زیرا که با یک انشاء، انشاء مبادله مثلا بین معوض و عوض، تمام خصوصیاتی را که در عقد لازمه این ایجاد میکنه، هم اراده اعتبار مبادله بین دو ما، هم رضای این طرف، هم رضای اون طرف، هم انشاء و ابراز این مبادله در خارج. در اینجا اشکالاتی به ذهن میرسه، این اشکالات را همجوری یکی یکی میگیم و جواب میدیم. بینیم یک اشکال این است که کسی میگه برای این که در باب عقد، عقد قبلا گفتیم که عبارت از فعل اثنینه، چون فعل اثنینه پس دو طرف لازم داره، دو اراده لازم داره، دو انشاء لازم داره، بنابراین در اینجا عقد متحقق نیست با فعل یک نفر، این اشبه به ایقاع است تا به عقد. جواب این اشکال این است که ما در همون جا هم عرض کردیم که این که گفتن عقد فعل اثنینه، این یک دلیل تعبدی نداشت، این به این جهت بود که در باب عقد ما در حقیقت چون توافق بین دو نفر می‌خواهیم، قهرن دو نفر رضا و موافقت این نفر با رضا و موافقت اون نفر، اینا دو فعل خواهند شد. خب این در جایی است که این دو نفر دو تا باشن، اما اگر جمع بشن این دو نفر در یک نفر، چون این یک نفر وکالت گرفته از اون یکی، از هر دوی اینها وکالت گرفته، یا از یک طرف اصیل از یک طرف دیگه وکالت گرفته، اینجا در حقیقت دو شخصیت هست. در اینجا فعل این آقا فعل دو شخصه، مستند به دو شخصه، پس هم فعل ایست هم فعل خودشه، هم فعل این موکله هم فعل اون موکله. ولذا ما تعدد موجب و قابل را شرط ندونستیم، با اینکه موجب و قابل یه نفره، اثنین نیستن. در حقیقت ما در باب عقد بیش از این لازم نداریم که یک مضمون معاملی میخواییم که اون امر معتبر و منشأه، مانند مبادله این مال با اون مال، و یک رضا و توافق دو طرف میخواییم، مالک عوض و مالک معوض، بر این مضمون که این مبادله هم مورد قبول این باشه و این اراده کرده باشه و اعتبار کرده باشه این مضمون را و قبول داشته باشه این مضمون را، راضی باشه به این مضمون، ملتزم باشه به این مضمون، و هم اون یکی. اینا عقلا وقتی دو نفر شدن پس دو تا اراده میخواد و دو تا انشاء و دو تا ابراز، ولی اگر یکی شدن به این معنا که این هر دو نمایندگی دادن به یه نفر، خب اون وقتی این مبادله را انشاء کرد و اراده کرد از طرف این دوتا، در اینجا دوتا اراده در با این اراده، با نمایندگی این اراده، این اراده انجام میگیره، یعنی این اراده و رضای این، هم رضای این است هم رضای او، هم موافقت این است هم موافقت او. پس لزوم تعدد اراده و تعدد انشاء، این لزوم عقلی است، توقف عقلی است، نه توقف شرعی، دلیلی که برای نداریم ما. توقف یه لزوم عقلی است، نکتهش هم یعنی اون سبب عقلی هم اونجاییست که اراده هر کدوم غیر از اراده دیگری باشه. یعنی اونجایی که اینا دو نفر بخوان خودشون توافق کنن. اما اگر هر دو نفر به یه نفر وکالت دادن که او این کار انجام بده و این رضاش و ارادهش و تعهدش و التزامش التزام هر دوست، خب با یه التزام در حقیقت هم التزام ای رو داده، هم رضای ای رو داده، هم رضای او رو ابراز کرده، رضای هر دو رو انجام ده. با یه ابراز هم هر دو رضا رو هم ابراز کرده و انشاء کرده در خارج. پس نکته لزوم که عقلی بود، دایر مدار مقدار حکم عقله، مقدار توقف عقلی است. توقف عقلی در اونجا هست، در اینجا نیست. روز دیگه لزومی در لزوم تعددی در اینجا در کار نیست، چون این لزوم دلیل شرعی که نداشت، دلیل تعبدی که نداشت تعدد. همچنان که در موجب در عدم شرطیت تعدد موجب و قابل هم گفتیم در اون بحث گذشته که مشهور هم قبول داشتن، دلیل عقلی نداشت تعدد موجب و شرعی نداشت تعدد موجب و قابل، و انما دلیل عقلی داشت به این معنا که وقتی کسی به کسی وکالت نداده، خب رضای خودش میزانه، پس یه کسی موجبه، یکی دیگه قابله. اما اگر به یه کسی به اون طرف دیگر ولایت وکالت داد، خب او وقتی ایجاب میکنه و قبول میکنه، فعلش فعل هر دو میشه. در موجب و قابل اینو گفتیم، این اون حرف هم اینجا میاد. همچنانی که تعدد موجب و قابل عقلی بود در جایی که دو نفر بودن، تعدد ایجاب و قبول هم عقلی است در جایی که دو نفرن، نه شرعی، نه شرط شرعی. خب بگوشتی ببینیم این نکته عقلی چقدر اقتضا داره تعدد را. نکته عقلی همچنانی که در بحث موجب و قابل اقتضای تعدد را نداشت در جایی که در یه نفر جمع بشه وکالت و ولایت هر دو، هم از طرف خودش هست و از طرف دیگری هم وکیله، یا از طرف دو طرف عقد و ولی وکیل بشه، اونجا دیگه اقتضای تعدد موجب و قابل را نداشت. ایجاب و قبول هم همینجوره. نکته تعدد اراده، تعدد انشاء در اونجایی است که نکته عقلیش اونجایی که اراده این غیر از اراده اوست، انشاء اینم غیر از انشاء اوست. پس یه اراده و انشاء اینجا می‌خوای، یه اراده و انشاء اونجا می‌خوای، پس تعدد ایجاب و قبول لازمه. اما جایی که در یه نفر جمع بشه هر دو حیثیت، این هم ولی امر این شو این مال شد، هم ولی امر اون مال شد، هم وکیل اینه هم وکیل او، اینجا دیگه اون نکته عقلی نیست. این وقتی گفت من راضیم و متعهدم این که این مال را با اون مال مبادله کردم، اینجا این هم اراده ایست هم نماینده اراده اوست. با همین اراده، هم اراده این انجام گرفته متحقق شده، هم رضای این و موافقت این درست شده، هم موافقت او درست شده. یک موافقت در یک رضا و اراده است در حکم دوتاست. قدرت و قوت دوتا اراده داره، چون نمایندگی از هر دو داره و به نمایندگی از هر دو این اراده را کرد و این مبادله را انشاء کرد. پس بنابراین این یه دونه انشاء، هم اراده موافقت ای را ابراز کرده، هم موافقت او را باشه ابراز کرده، هم این پس موافقه هم او موافقه، هم موافقت این ابراز شده هم موافقت او ابراز شده. عقدم لیس الا موافقت دو نفر، حالا چه خودشون موافقت کنن چه به کسی وکالت بدن که اون از طرف اونها نمایندگی از اونها این موافقت را بکنه. اینجا از طرف این دوتا این موافقت هم اصل موافقت شده ثبوتن، هم ابراز شده اثباتن، چون ابرازش هم کرد و متعلق به یک چیز شده، هر دو متفقن و متعلق به یک چیزن که عبارت از چی؟ مبادله این مال با اون مال. پس این اشکال وارد نه فعل اثنینه دلیلی که نداشتیم غیر از همین، این که میگفتیم عقد فعل اثنینه، چون عقد تعریفش توافق دو اراده است برای یه چیز. اگر این تعریف رو ما در عقد نداشتیم اصلا نمیگفتیم فعل اثنینه. این گفتیم عقد فعل اثنینه چون در تعریف عقد آمده که توافق دو اراده عقده، به خلاف ایقاع، یه اراده هم ایقاعه. توافق دو اراده و دو تا رضای برای یک چیز با هم اوی عقده. این دو تا رضا با هم در جایی که دو نفرن تعدد میخواد، هم تعدد موجب و قابل میخواد، هم تعدد ایجاب و قبول میخواد. در جایی که یه نفر باشن، نه تعدد موجب و قابل میخواد، نه تعدد ایجاب و قبول. این از هر دو، چون ولایت داره برای هر دو و دو طرف عقد، انشاءش ابراز اراده هر دوست. پس این اشکال اول وارد نیست. اشکال دومی که در اینجا میشه کرد اینه که بگن ایجاب غیر از قبول است. مفهوم ایجاب تملیک مال به عوض است، مفهوم قبول تملک مال به عوض است. خب این آقا اگر با یه انشاء ایجاب تنها بکنه این تملیک مال شد، تملک هنوز انجام نگرفته، تملک هم لازمه. تا تملک نکنه طرف مشتری که عقد تمام نیست. پس ما یه تملیک داریم یه تملک، یک تملیک داریم یک تملک. تملیک ایجاب است، تملک قبول است، و تملیک بدون تملک فایده نداره و تملک را حاصل نمی کنه و عقد را حاصل نمی شه قهرن. پس تعدد ایجاب و قبول لازمه حتی از موجب قابل واحد. باستی اول بگه ملکت هذا المال من زید لعمره، بعد بگه تملکت هذا المال لعمره، چون قبول مفهوم دیگری است غیر از مفهوم ایجاب. ایجاب تملیک است، قبول تملک است، و هر دو لازمه، هم تملیک از یه طرف هم تملک از طرف دیگه. پس منشأ به ایجاب غیر از منشأ به قبوله. درسته این آقا نمایندگی از هر دو داره، ولی فعلی را که هر کدوم انجام میدن غیر از فعلی است که دیگری انجام میده. فعلی را که این از طرف موکلی که بایعه میخواد انجام بده تملیکه به عوض، فعلی را که از طرف موکلی که مشتری است میخواد انجام بده تملک است. و منشأ در تملیک غیر از منشأ در تملک است. پس اگر فقط یک ایجاب کنه، این ایجاب یا تملیک است یا تملک، یکی از این دو تاست قهره. بس کافی نیست، عقد متعلق نمیشه. عقد هم تملیک میخواد هم تملک. عقد در حقیقت دو تا منشأ داره، نه یه منشأ. یک انشاء تملیک میخواییم در عقد، یه انشاء تملک هم میخواییم در عقد. حالا که دو تا منشأ داشت، پس دو تا انشاء میخواد، چه از یه نفر سر بزنه چه از دو نفر. اینم یه اشکال که شاید این اشکال بیشتر تو ذهن مشهور بوده که در اینجا گفتن تعدد شرط، تعدد ایجاب و قبول شرط، حتی اگر یک نفر ولی هر دو طرف قرار بگیره در عقد بیع و کلی عقود در بیع امین رو گفتن. این اشکال هم وارد نیست، زیرا که این که ما بگیم ایجاب تملیک است و قبول تملک است، این دایر مدار شاید مفهوم ایجاب باشه. کلمه ایجاب و قبول مثلا یه اینچنین معنی ازش انتظار شده، و الا واقع مسئله این نیست که ما در اینجا دو تا منشأ داریم. ما یه منشأ بیشتر نداریم در باب عقود. هر عقدی یه متعلق داره و یک متعلق بالکسر. متعلقش اون رابطه قانونی است و مضمون معاملی است که انجام میگیره. مثلا در باب بیع متعلق عقد بیع عبارت از چیه؟ عبارت از مبادله کردن مبیع است با ثمن، عوض است با معوض، هر کدوم از اینا جای دیگری قرار بگیره. مبادله تو مال به مال خوندیم در تعریف بیع. این مبادلت و مالن به مالن این حقیقت بیع است، این متعلق انشاء در باب عقد بیع. این را، این متعلق واحد را هم موجب میبایستی انشاء کنه، هم قابل میبایستی انشاء کنه. این متعلق، متعلق چیه؟ خود اراده است و قصده یا تعهد التزامه، حالا هرچی گفتیم در یا اعتباره، چیزی را که طرفین عقد موجب و قابل انجام میدن. اونها چیکار میکنن؟ اونها اراده میکنن مبادله مالشون رو با اون، این مال رو با اون مال. اونم اراده میکنه مبادله همین چیز را که این اراده میکنه باعث او اراده کنه مبادله این مال به اون مال، یا التزام میده، تعهد میده، یا بگید اعتبار میکنه، علی الخلاف در حقیقت اون امر ثبوتی که در نفس عاقد هست. در نفس عاقد، متعاقدین در نفسشون آیا اعتبار هست، التزام هست، تعهد هست، اراده هست؟ این دیگه بحثش اونجاها گذشت، شاید در جاهای دیگه هم باز بیاد. اختلاف هست بین تعبیرات فقها که چیه اون چه که در عالم نفس متعاقدینه. اعتباره، بعضی آقایی میگوتن اعتباره، انشاء هم ابراز این اعتباره، بعضی میگن نه این التزامه، تعهده، اراده است. هرچی که هست حقیقتش اینم جنبه ثبوتی است که در حقیقت اون متعلق به اون امر اوله. پس امر اول اون امر قانونیه، رابطه حقوقی قانونی است که حقیقت اون معامله را مشخص میکنه، مضمون اون معامله را مشخص میکنه، که در بیع مبادلت عین به عینه مثلا به مال، در اجاره مبادلت منفعت به مال، در نکاح مثلا مبادله بین فرض کنید مفهوم تزویج، در هبه تملیک مجانی است، در قرض تملیک علی وجه الضمان، اونها همه عناوین اون مضامین قانونی هستند که حقیقت و روح معامله یعنی منشأ در معاملات اونها هستند. این متعلق، یه متعلق ثبوتی داریم که عبارت از التزام یا اعتبار شخص عاقد متعاقدین یا تعهد یا اراده اوست یا رضا، حالا هر چی تعبیر کنیم راضی باشه به این، این معنای اون مضمون معامله اول که اسمش متعلق گذاشتیم، اون راضی باشه بهش، اراده کرده باشه، التزام داده باشه بهش، اعتبار کرده باشه او را، اینا متعلق ثبوتی. یه چیز اثباتی هم داریم و اون ابراز و اظهار یا انشاء، که اونم حرف هست بین فقها که این چی چیه، این انشاء ایجاد ابراز فقط. حالا ما تو این بحثا، این بحثا دیگه رابطه به بحث ما نداره، هر چی بخواد باشه، ابراز باشه، انشاء باشه، ایجاد باشه. اینم امر سوم. عقد مرکب از این سه چیزه، ایجاب و قبول که گفته میشه ایجاب و قبول مجرد امر اثباتی است نه امر ثبوتی، یعنی مربوط به اینکه حالا کدوم یکی زودتر این کار رو بکنه، زودتر این ارادش رو بکنه و انشاء کنه، این میشه موجب. اونی که بعد میاد میگه قبل تو کاری رو که تو کردی، اونش میگن قابل. ولی صدق عنوان قبول و صدق عنوان ایجاب مقوم عقد نیست. ما قبلا هم اینو بهش اشاره کردیم در اون بدی که از بحثای گذشته، آنچه که مقوم عقده توافق این دوتا اراده و رضای این دو طرف یا التزام، خوردن رضای این دو طرف یا التزام به این دو طرف به مضمون واحدی و اظهار این مسئله، این از حقیقت عقد. و این رضای این و رضای او هر دو به یه چیز خورده، هر دو به همون مبادله این مال به مال خورده. پس متعلق که مضمون معاملی است و منشأ به این انشاء یه چیزه، این که به این میگن موجب، این که به این میگن قابل، این به جهت حسیات خارج از حقیقت عقده. حسیات این کدوم اول گفته، کدوم دوم گفته، کدوم لفظ تملیک را به کار برده، کدوم لفظ تملک را به کار برده، کدوم لفظ بعت را به کار برده، کدوم لفظ قبلت را به کار برده، اینها اختلافی در حقیقت عقل و اون حیثیاتی که مقوم و رکن خود عقله نمیذاره. اینا حیثیات اثباتی است، مربوط به عالم استعمال، مربوط به اینکه کدوم یکی زودتر از دیگری انشاءش کرده، پس دیگری باستی مطابقه کنه، بگه قبل تو اون کاری که تو کرده، این میشه که قبول. و از این در قبول مثلا مطابقه خوبه، ولی این مطابقه قوام عقد نیست. قبلا هم گفتیم قوام عقد نیست. این حالا اون اول جلو افتاده، این میگه من قبول کردم کار، اگه این جلو میافتاد اون میگه من قبول کردم کار رو که تو کردی. ولذا در بحث قبول متقدم بر ایجاب گفتیم اشکالی نداره تقدم قبول بر ایجاب، به هر صیغه‌ای بخواد باشه قبول، به صیغه قبل تو باشه، به صیغه اشتریت تو باشه، در بحث با شیخ. پس بنابراین حقیقت عقد به این صدق عنوان ایجابیت یا قبولیت که بگیم این ایجاب و قبول صادق نیست مگر اینکه دوتا انشاء باشه، بر یک انشاء نمیشه گفت هم ایجاب هم قبول، درسته بر یک انشاء نمیشه گفت هم ایجاب هم قبول، مفهوم ایجاب و قبول صادق نیست. ولی مفهوم ایجاب و قبول که دخیل نبود در حقیقت عقد، حقیقت عقد بعد از اون تحلیل برگشته به اون سه رکنی بود که عرض شد، یک مضمون معاملی واحد مورد متعلق دو اراده باز قرار بگیره یا دو التزام و اعتبار ثبوتی قرار بگیره، بعد هر دو نفر که این اعتبار رو کردن یا التزام رو کردن بیباستی این اعتبارشون رو ظاهر کنن، مجرد اینکه تو نفسشون اعتبار دارن اظهاری نکردن کافی نیست. این سه چیز رو ما میخواییم، خب این سه چیز در اینجا متحققه. در اینجا که گفت مال ای را با مال او من مبادله کردم از طرف هر دو، اینجا هم رضای هر دو هست به همین یک اراده، هم تعهد هر دو درست شد، چون تعهد این نمایندگی دو تا تعهد داره، هم به یه مضمون خورده که عبارت از مبادله این مال با این مال منشأ پس هست، اون متعلق هست، هم ابراز هم شده، ابراز هم هست دیگه، ما چیز دیگه اینی میخواییم غیر از این در اینجا ما چیز دیگه نیم. چه بگه بادل تو، چه بگه بعتو، چه بگه قبل تو هر چی بگه، چون مقصود بالاخره یکیست، آن چه که قوام برای کنه عقده متحققه. حالا صدق ایجاب بش بکنه یا نکنه، صدق قبول بش بکنه نکنه، صدق عنوان سالزی بکنه، عنوان مبادله. ولذا این بحث هم متوقفه بر این نیست که این فقط به لفظ بادل تو بگه، بگه بادل تو مال زیدن من مال عمرو، نه بادل بعتو هم بگه همینه، چون باز بعتوش دلالت داره، چون میگه بعتو از طرف هر دو و هم به یک دیگر. وقتی میگه بعتو باز اظهار بعش انشاء بعش معناش اینه که همون مضمون معاملی واحد را از طرف هر دو داره متعهد میشه و راضی میشه، متعهد بشه، پس تعهدش تعهد هم این است هم او، و به یه مطلب خورده. پس ممکنه البته حالا اگر در الفاظ بادلت روشن‌تره اگر بعتو بگه، چون باز همون مفاهیم استعمالی لغوی بیع و قبول و مطابعه و این حرفاتش بیاد انسان کمی گم بشه، ولی از نظر واقع هیچ فرقی نداره. بگه بگه بادلتو، وقتی بادلتو بگه خیلی روشنه، بگه مبادله کردم این مال را که مال زید است با این مال که مال عمرو است از طرف هر دو. انشاء کاملی است، هم ابراز شده اون مضمون معاملی که مبادله باشه، هم تعهد داده شده از طرف هر دو، چون تعهد این تعهد هر دو است، هم اظهار کرده این مسئله را و انشاء کرده در خارج. بعتو هم بگه همینه، قبلتو هم بگه همینه، با یک انشاء میتونه هر دو کار بکنه. پس این اشکال دوم هم وارد نیست.
اینه که ما اصلا این که ایجاب قبول در شرطه اینو نفت کنیم، پس بریم خروج از فرض
کنیم. نفت کردیم اونجا به اون ایجاب قبول به این معنا لازمه، نه به جنبه های عرض کردیم دیگه در این تحلیل، این جنبه های متاوعی و این حرفا رو قبلا هم نفی کردیم، گفتیم متاوعی یعنی چه، این مسائل اصلا دخیل نیست در حقیقت قبول و در حقیقت عقد. آنچه در حقیقت عقد لازمه این که دو نفری با هم انشاء کنن یا راضی بشن تعهد بدن به یه مضمون معاونی. خب پس بایستی، و چون دو نفرن قهرن، این یه ایجاب میخواد، این یه انشاء میخواد، اون یه انشاء میخواد، و چون احد هما مثلا جلو میفته، این میگه تملک تو، اون میگه قبل تو، وقتی این انشاء کرد، چون اونم باید همین رو قبول کنه نه یه چیزی دیگری، میگه قبل تو کاری رو که تو کردی، اینجا متابعه میاد. ولی هیچ کدوم از این خصوصیات قبلا هم گفتیم دخیل در انشاء عقد نیست. ولی زو بعضی از بزرگان هم اونجا میگفتن که عنوان ایجاب، اینکه عقد باشه همیشه به ایجاب و قبول باشه، لازم به ایجابه اینم عقد میشه کرد، اگه یادتون باشه اونجا میگفتن به دوتا ایجاب هم عقد میشه. عقد قوامش در تحلیل به این سه چیزیست که ما گفتیم، وجود متعلق واحد و وجود متعلق ثبوتی که عبارت از اعتبار یا تعهد التزام رضا هر چیز میشه بذارید، و وجود ابراز، هم این ابراز بشه این تعهدش و رضاش، هم او ابراز بشه تعهدش و رضاش. عنوان توافق هم از این که دوتا رضا به یه چیز خورده، متعلقشون امر اول یه چیزه، از او انتزاع میشه، بگیم توافق کردن. چرا؟ چون هر دو رضاشون تعهدشون به یه چیز خورد، مبادله این مال به این مال، یا مثلا تملیک مجانی، هر دو به تملیک مجانی خورد، بهش گفته میشه عقد. هر وقت این سه شرط متحقق شد، ما عقد داریم، عفو بالعقود شامله. حالا لفظ ایجاب، لفظ قبول از نظر نکات لغوی که در مفهوم ایجاب و قبول یا در مفهوم قبل تو عقد شده، در مفهوم ملک تو عقد شده، اینا دیگه صادق میخواد باشه میخواد نباشه، در اینجا به عقد هست، به دلیل اینکه ما در خیلی از عقود اصلا لفظ لازم نداریم، به معاطات، در با معاطات، مگر ما با چی معاطات میکنیم در حقیقت، با چی انشاء میکنیم، با یک فعل خارجی که اصلا لفظ نداره، وضع نداره به اون معنا، با این انشاء میکنیم، چی را ابراز میکنن که هر دو رضاشون خورده به یه چیز، این که این برای او قرار میگیره، اونم برای این قرار میگیره.
از شرطیت وحدت یا عدم وحدت برای ایجاب و قبول ما اصلا نیاز نداریم، چون اصلا
شرطیت نه،
شرط
اصل انشاء را که میخواستیم اونجا گفتیم ابراز، ابراز اون دو تا اراده شرطه. این خب این که اشکال لفظی شد، تعبیر اون رو عوض میکنیم، میگیم آیا میشه با یک انشاء یا همیشه لازمه دو انشاء باشه، اینجوری بگیم دیگه، اشکال لفظ ایجاب قبول نگیم، چون ایجاب قبول تو ذهن مرکوزه ما، گفتیم ایجاب قبول مثل موجب و قابل. پس بنابراین بحث ما اینه که آیا شرط هست دوتا انشاء یا نه با یک انشاء هم میشه، که اگر کسی بگه شرط هست دوتا انشاء، قهران میگه ایجاب قبول لازمه، دوتا انشاء یعنی ایجاب یه قبول. حالا ما به این بیان ثابت کردیم که نه، دوتا ایجاب قبول لازم نیست. اگر در جایی بشه اون سه رکن عقد را ایجاد کرد در خارج با انشاء واحدی، متحقق میشه عقد. اینم اشکال دوم با جوابش. اشکال سومی که در اینجا هست اینی که ممکنه کسی بگه برای این که ما در باب وکالت وکیل میبایستی قصد انشاء از طرف موکلش رو بکنه، قصد انشاء بکنه از طرف موکل خودش. خب در اینجا چون این کسی که وکیل از دو طرفه، میبایستی یک بار انشاء بکنه از طرف قاصدن موکل اولش را، بعد انشاء بکنه باز قاصدن موکل دومش را. پس در حقیقت دو تا قصد، دو تا اراده لازمه. چرا؟ چون در باب وکالت در صورتی وکالت نافذه که آقای وکیل به قصد موکل بفروشه، نه برای خودش، ولی میشه فضولی برای خودش فروخته، خلاف وکالته. پس در حقیقت ما دو تا اراده لازم داریم، یه اراده کافی نیست. چرا؟ چون مقصود از اراده همون قصد دیگه. چون قصد وکیل از موکلش با تعدد موکل قهرن دو تا میشه، دو تا قصد میشه، یه قصد از این موکل، یه قصد از اون موکل. اگر خودش اصیله، باز یک قصد از طرف موکل، یه قصد از طرف خودش. پس دو تا قصد میخواییم، دو تا اراده میخواییم، دو تا هم ابراز میخواد. او برای خودش یه ابرازی میخواد، این برای خودش یه ابراز دیگه میخواد. پس لازم است تعدد انشاء و تعدد ابراز و تعدد مبچون، لازم است تعدد مبرز. این اشکال هم جوابش این است که اولا در باب وکالت قصد انشاء از طرف موکل لازم نیست، انشاء وکیل از طرف خودشه. همچنین ولی که خیلی روشن‌تره، ولی صبی و مجنون از طرف صبی و مجنون که انشاء نمی‌کنه، انشاء از او اصلا باطله. از طرف صبی که انشاء نمی‌کنه، از طرف خودش انشاء می‌کنه. ولی مال دیگری است. فرق است بین این که اراده را از طرف او بکنه یا بین این که اراده را خودش میکنه، قصد بیع را، قصد تملیک را، خود تملیک و تملک را خودش، مبادله را خودش انجام میده. ولی مبادله بین مال موکل با مال خودش یا مال موکل با مال اون موکل، آنچه که لازم است اینه که متعلق اراده و متعلق قصد مبادله بین ملکین و مالین موکلین باشه، که مال از ملک موکل در بیاد بره در ملک اون موکل، اون مال از ملک اون موکل در بره در ملک این موکل. متعلق قصدش عوض و معوض دوتا مالکینن که موکلین باشن، نه اینکه قصد تملیکش هم این قصدش هم قصد از به نیابه از او قصد میکنه. این خود عقد وکالت این نیابت را متحقق میکنه، چه ای از طرف او قصد کنه چه از طرف خودش قصد کنه. پس قصد از طرف لازم نیست، یعنی حین القصد لازم نیست بگه من این قصد را از طرف او کردم. مال از طرف اوست، درست. مبادله بین مالین، بین مال او، مال موکلین. پس بنابراین اولا لازم نیست که در اینجا در باب ولایت و وکالت اینکه اراده را هم منسوب کنه به عنوان قصد، در حین قصدش بگه من این را از طرف او کردم، که دیگه نشه اینه با اینه از طرف خودم کردم مثلا جمع بشه. لازم نیست خیلی ناخداگاه. اگه ناخداگاه خیلی خوب، ناخداگاه پس دیگه تعدد نداره، یعنی بالفعل لازم نیست این را اینجا مثل امور عبادی نیست که بایستی با قصد یک امری انجام بده، اگه بدون قصد اونم انجام داد قصد خود فعالش انجام نگیره. یا قصد خودت مبادله بین مال او مال ای رو وقتی انجام داد، این قصد اراده اوست و اراده ایست، پس با یک قصد هر دو انجام میگیره. از طرف او قید قصد نیست، اینو میخوایم بگیم. از طرف را نبایستی قصد کنه که بگیم از دو طرف که نمیتونه مثلا قصد کنه، بایستی یا از طرف او قصد کنه یا از طرف خودش قصد کنه، یا از طرف او قصد کنه یا از طرف یکی قصد کنه. این قید نیست در قصد. خود قصدش این آقا چون وکیله، چون ولیه، قصد وکیل نازل منزله از نظر قانونی و شرعی، نازل منزله قصد موکله و نمایندگی داره از قصد موکل، نه اینکه این باز این نمایندگی رو در حین الاراده قصد کنه تا بگیم پس تعدد لازمه. این اولا. و ثانیا رو فرض کنیم بخواد قصد کنه، خب هر دو رو با هم با یه اراده قصد میکنه، چه اشکالی داره؟ اینکه تعدد چرا؟ تعدد اراده چرا؟ و تعدد قصد چرا؟ تا بشه دو تا قصد و قهرن دو تا ابراز لازم داشته بشه. خب هم میگه من از طرف هر دو اراده کردم مبادله این مال با اون مال را، هم از طرف ای هم از طرف او، و میگه بادل تو این مال را با اون مال از طرف هر دو. اینجا در حقیقت این آقا هر دو قصد رو هم کرد. اگه قصدم شرط باشه، به قول شما قصد ضمنی یا ارتکازی، این را تصریح هم بکنه از طرف هر دو به احتمال این را به مال او، از طرف هر دو شما نماینده هستم و به این قصد، به این اراده طرف اراده میکنم و تعهد میدم و با یک انشاء هر دو در حقیقت متحقق میشه. پس بنابراین هیچ اشکالی ثبوتی در اینجا نداریم، اینکه یک نفر با یک انشاء مبادله مال ای به او، جایی که ولایت بر هر دو داشته باشه، وکیل از هر دو باشه، ولی هم بر عوض از هم بر معوض، با یک انشاء عقد را متحقق کنه، هیچ محذور ثبوتی در این نیست. اینجا این عقد عقد لغتا عرفا و عمومات عفو بالعقود هم اندر اثباتی شاملش میشه و میگه این عقد صحیح، بیع صحیح، عقد صحیح. بنابراین مقتضای قاعده صحت و عدم شرطیت تعدد ایجاب و قبول است در جایی که یک شخص ولی دو طرف عقد است. حالا از برای اینکه مطلبمون مثلا بیشتر به ما سنیم، میشه به یک روایتی هم اینجا تمسک کرد که البته محل بحثه که این تمسک درست یا نه، و او به صحیحه محمد ابن مسلم فی امرأة، این قضیه معروفه که یک زنی آمد پیش پیغمبر، این روایت در وسائل باب دوست از ابواب مهور ظاهرا جلد 17 یا 16 باشه، حدیث اول. فمرأة جاءت الى النبی، آمد پیش پیغمبر در مسجد، گفت خلاصه من زوجی میخواهم، شوهری میخواهم، شوهری بر من تعیین پیدا کن. پیغمبرم رو کرد به اصحاب، گفت کی حاضره با این زن ازدواج کنه؟ فلم یقم احدون، مثل که همه مستغنی بودن، یا اون زن خیلی زشت بوده یا هم مستغنی بودن، لم یقم احدون غیر رجله، چیلا بوده میگم مستقنی بوده و ندارم خجل بوده از این باب. اگر اینجوری بوده این چه خجالت است که اون زنی که خجالت نکشید یا مورد تو مسجد، این دلیل برای اینکه اینجور خجالت نبوده اون وقت. لم یقم احدون غیر از یک مرد. پیغمبر سه بار این قضیه رو تکرار میکنه، یا اون زن اعادت زن تکرار میکنه. فقال رسول الله فی المرد الثالثه، بالاخره همین یه نفر بلند میشود و میگفت من. این زنان قصه معروفیه. پیغمبر بهش گفت خیلی خب چیزی داری؟ گفت هیچی. اینم بیچاره اینجوری بوده، هیچی نداشته. مالی چیزی؟ گفت نه، لیس لی مالون، مالی شیئون. پیغمبر بالاخره در مرتبه ثالثه بهش گفت خیلی خوب، زوجتکها علی ما تحسن. ازش پرسید قرائت قرآن بلدی؟ گفت بله قرائت قرآن بلد. گفت خیلی خوب، علی ما تحسن من القرآن فعلمها ایاه، یادش بده قرائت قرآن را، اینم مهرتون. این روایت ممکنه کسی ازش استفاده کنه که اینجا پیغمبر هم ایجاب کرد هم قبول. زوجتکها، اینجوری زوجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلمها ایاه، دیگه نگفت زوجتکها من و قبلت من کلمم لها، از اون حرفا دیگه کاری که تو مجلس عقدای نکاح معمولا انجام میده هیچ انجام نداد از این احتیاطات عجیب غریب. با یه جمله زوجتکها ایاه فعلم، زوجتکها بما علی ما تحسن من القرآن فعلمها ایاه، پوشید برید، خلاص شد. این روایت دلیل صحیح هم هست، صحیح محمد بن مسلم. ممکنه به این کسی استدلال کنه برای اثبات این که پس با یک انشاء هم وقتی کسی وکیل دو طرف شد، با یک انشاء هم میتونه این کار رو بکنه، الا اینکه انصافش اینه که این روایت دال بر این مسئله نیست. این روایت ناظر به این جهت اصلا نیست، این روایت از امام صادق نقل شده، ناظر به مسئله عدم شرطیت مال است. یعنی میشه مهر به چیزی از قبیل قرائت قرآن و امثال اینها قرار بگیره. و دلیل بر این که من مربوط به بحث ما نیست این روایت به جهت الغاء شرطیت تعدد ایجاب و قبول نیست، اینه که اصلا در اینجا پیغمبر با خود او داره مخاطبه میکنه، معناش اینه وکیل یک طرفه نه وکیل دو طرفه، وکیل زنه. چون زن به پیغمبر آمده ملتجی شده و گفته تو مرا وکالت داده به خود زوجنی یا رسول الله، این در حقیقت توکیله. پیغمبر وکیل یک طرفه، طرف دیگر هم که خودش نیست، طرف دیگر خود اون رجله. پس در حقیقت اینجا اصلا موضوعا خارج از بحث ما، یک طرف متولی دو طرف عقد نیست و در اینجا بدون شک تعدد ایجاب و قبول لازمه. یعنی اونم باز بگه قبل تو، وقتی گفت زوج تو که اونم باز بگه قبل تو، ولی اگر بگه نه قبول نمیکنه خب عقد انجام نگرفته، رضای او دیگه پیغمبر وکیل خودش نکرده. روایت هم ظهور در این نداره که او پیغمبر رو هم وکیل خودش قرار داده. او گفته قبل تو، یا قبل تو رو گفته روایت نیورده، یا خود سکوت حالش دلیل بر قبول، اکتفا میشه به قبول مثلا اینجوری فعلی، قبول فعلی در کار بوده، یا که این احتمال سوم شاید از هر از اون دو احتمال اول، یا چون قبلا گفته زوجنی یا گفته انا یا رسول الله، اون یه قبول متقدمه بر ایجابه، روایت میشه از ادله جواز تقدیم قبول بر ایجاب مثلا، که بعضی هم به این روایت در اون بحث استدلال کردن بر جواز تقدیم ایجاب، قبول بر ایجاب. اونجا که گفته من حاضرم که اونو قبول کرده، فقط ایجاب مونده از طرف زن یا وکیل زن که پیغمبر بوده. پیغمبر بعد گفت زوجتک، اون قبول قبلی، اینم ایجاب بعدی. و چون تقدم قبول بر ایجاب اشکالی نداره، پس در حقیقت در اینجا متحقق شده قبول. پس اینجا تعدد ایجاب قبول هست، در بنابر هر سه احتمالی که ذکر شد تعدد ایجاب قبول هست، نه این دلیل بر نفی شرطیت تعدد ایجاب قبول نیست، چون تعدد ایجاب قبول در اینجا هست. فقط یا قبول مقدمه، یا قبول بعد انجام گرفته روایت نقلش نکرده، یا خود ظاهر حالش، ظاهر فعلش، سکوتش قبول شده، دال فعلیه بر قبوله، چون در باب قبول هم دال لفظی ما نمیخواییم، بنابراین دال فعلی برای به یکی از این سه شکل این روایت حمل میشه. مخصوصا در روایت آمده انا یا رسول الله زوجنی ها، خود اون شخص گفته انا یا، قبل از این که بگه زوجنی ها، این زوجنی ها مثل اشتریتوس، مثل تقدم قبول به صیغه اشتریتوس، زوجنی ها اینو قبول در حقیقت، یا این نه زوجنی ها ظهور در وکیل نداره، یعنی تو به عنوان اینکه وکیل اونی من قبول دارم که من زوج قرار بگیرم. پس بنابراین ظهوری نداره در روایت، ظهوری نداره در این که پیغمبر وکیل هر دو شده، هم از طرف زوج هم از طرف زوجه. و وقتی گفته زوج تو که، مخصوصا زوج تو که ها گفته، اگر هر اینه میخواسته به وکالت انجام بده باز بگه زوج تو موکلتی فلانا من موکلی فلان، گفته زوج تو که ها، خطاب به خود زوج کرده، زوج تو که خطاب کاف خطابه در اینجا، پس انشاء را با خودش انجام داده، ظاهرش اینه که او طرف ایجاب قرار گرفته، پس قبول هم باز از او سر بزنه، حالا چون قبلا سر زده، یا به فعل حالا سر میزنه به خود سکوت، یا به قول سر زده روایت نقدش نکرده گفته قبل تو. بنابراین روایت دلیل بر محل کلام ما نیست، نمیشه به این روایت استدلال کرد بر اینکه تعدد ایجاب قبول لازم نیست. پس ما هستیم مقتضای قاعده، مقتضای قاعده چون گفتیم جوازه اصح اینه که تعدد ایجاب قبول شرط نیست، خلافاً للمشهور.